دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان به لحاظ تنوع زیستی و ذخایر انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما دگرگونی آب و هوا، گرمایش زمین، ورود انواع پساب‌ها و فاضلاب‌ها و عوامل انسانی متعدد این محیط طبیعی را مورد تهدید قرار داده و حیات آبزیان از جمله ماهی خاویار و نیز فوک‌های دریای خزر را به خطر انداخته است. در خصوص خطراتی که دریای خزر را تهدید می‌کنند و راهکارهای جلوگیری از فاجعه نابودی اکوسیستم دریای خزر، در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته آقایان جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در پاریس و ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ می‌دهند. با ما باشید. آقای جلال ایجادی، نخستین سوال رو از شما میپرسم. بزرگترین معضل دریای خزر آلودگی نفتی است، به طوری که سالانه حدود 1 میلیون تن نفت وارد این دریا میشه که این میزان تقریبا معادل کل آلودگی نفتی خلیج فارسه. کدام یک از کشورهای حاشیه خزر سهم بیشتری در آلودگی نفتی دریای خزر دارن و پیامدهای این آلودگی نفتی چیست؟
بله، همونطور که ما می‌دونیم دریای خزر توسط 5 کشور در واقع احاطه شده که از میان این 5 کشور که ترکمنستان و قزاقستان و روسیه و آذربایجان و ایران باشن، بیشتر آلودگی‌های نفتی که در این دریا وجود داره از ناحیه آذربایجان هستش، زیرا هم فعالیت‌های نفتی که وجود داره و همین که حتی در نزدیکی‌های باکو حتی میزان نفت در حدود 5 متری زیر زمین قرار گرفته و بنابراین با کوچکترین فعالیت‌ها و همچنین اقداماتی که مربوط به زلزله و غیرزالگی میشه بلافاصله این میزان آلودگی رو افزایش میده. بنابراین یه بخش مهم از آلودگی‌ها ناشی از فعالیت‌هایی که از جانب آذربایجان هستش عمدتاً. البته یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال میزان مجموع آلودگی‌های صنعتی هستش که از طریق ولگا و از طریق روسیه وارد میشه در درون این دریا. یه بخش سوم مهم هم در ارتباط با مجموع آلودگی هایی هستش که از جانب ایران و ساحل 850 کیلومتری اون هستش که آلودگی های در واقع مربوط به فاضلاب های شهری و صنعتی و همچنین خانگی هستش و مجموع اینها دریاچه رو در حال خفه کردن هستش. به خصوص ما در لحظه قرار داریم که متاسفانه یک مدیریت محیط زیستی درستی از جانب مجموعی این کشورها صورت نمیگیره. اینجا اونجا اقدام هایی میشه ولی عملا نسبت به نیازی که وجود داره و در واقع باید اقدام و سرمایه گذاری لازمی که در این زمینه باید صورت بگیره، این زمینه ها در واقع کاری مهمی درش صورت نمیگیره، زیرا خود این امر میطلبه که واقعا کشورهای مختلف رو هم از نظر قانونی، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی فرهنگی اینها رو متحد کرد که یک امر یگانه ای رو اینها بتونن روش اقدام بکنن و پراکنده و به هر حال خودپسندانه که امروز وجود داره ما بتونیم خارج بشیم.
آقای ناصر کرمی، به اعتقاد شما چه راهکارهایی برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریای خزر وجود داره؟
من در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر ایجادی عرض بکنم، آلودگی نفتی 5 تا کشور هست توی حوزه دریای خزر، هر کدوم به یک شکلی دارن آلوده میکنن، یعنی تفاوت میکنه. از سمت روسیه بیشتر آلودگی پسابهای صنعتی وارد میشه، از سمت ایران بیشتر پسابهای شهری هست، سمت ترکمنستان یه ذره کمتره چون کشور کمتر توسعه یافته ای هست، اونجا اونجا بیشتر مشکل پسابهای کشاورزی داره. از سمت قزاقستان خطر بزرگتر که تأسیسات هسته‌ای که هنوز اونجا هنوز برچیده نشده و خب خطریه و همچنین برخی آلودگی صنعتی. آلودگی نفتی عمدتاً از آذربایجان میاد، جمهوری آذربایجان. دلیلش هم اینه که تأسیسات نفتی این کشور اولا خیلی قدیمیه، بعدم فرسوده است، بعدم اساساً استاندارد محیط زیستی اینجا پایینه. مشکل اصلی هم این است که ما از این به اصطلاح تصوری که در ایران به غلط وجود داره که ما چون یک ساحل خیلی زیبایی داریم در خزر، تمام بقیه اون 5000 کیلومتر هم همین جوره، در حالی که اینجوری نیست. فقط اتفاقا همون یه تیکه ساحل ماست که ترکیبی از کوه و جنگل و دریا یک چشمانداز خیلی بی‌نظیر اکوتوریستی ایجاد میکنه. بالاتر بیشتر یک استپای یخزده و برهوتیه. اونها اینجا رو به صورت یک عرصه کسب و کار میبرن، مثل ما که مثلا نمیدونم یک جایی مثل اون بیابانهای به هر حال منطقه جنوب با استاندارد خیلی پایین داریم بهره برداری نفتی میکنیم. این مشکلی که الان تو اورالعظیم به وجود اومده، این همون نگاه رو هم خب جمهوری آذربایجان تا حدودی روسیه داشته، ما هم داریم. یعنی متاسفانه این مشکل است که ما باید از اول اینجا رو عرصه زندگی میدیدیم، مثل اونها عرصه کسب و کار دیدیم با حداقل از استاندارد. به هر حال مشکل از جمهوری آذربایجان است، مشکل آلودگی نفتی عمدتاً.
آقای جلال ایجادی، برای جلوگیری از آلودگی فاضلاب‌های صنعتی که روسیه سهم نخست رو در تولید اون داره و همینطور ورود سموم کشاورزی به دریای خزر، به اعتقاد شما چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
کار اولی که باید کرد در واقع باید اندازه‌گیری کردن در ارتباط با میزان همه آلودگی‌هایی هستش و همه فاضلاب‌هایی هستش و همه پسمانده‌هایی هستش که وارد این دریا میشه. یک، بنابراین کار آماری باید صورت بگیره. دو، در ارتباط با مجموعه واحدهای اقتصادی یا کشاورزی که در سرتاسر این منطقه دوره دریای خزر وجود داره، اینها باید لیست برداری بشه، اینها باید شناسایی بشه. ما به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم در ارتباط با شرکت‌هایی که در ایران هستن، به عنوان نمونه نیروگاه‌های شهید سلیمی یا شرکت حفاری شمال یا پایانه نفتی و یا صیدگاه‌های مختلفی که در ایران وجود داره، اینها واقعا چه کنترلی روی اینها صورت می‌گیره؟ شما در نظر بگیرید حدوداً در واقع 20 میلیون مسافر هر سال به شمال میرن. خب این میزان 20 میلیون، شما اگر به عکسای حتی این شمال هم نگاه کنید، پر از به اصطلاح آشغال و زباله رها شده در روی ساحل هستش و یک بی‌مسئولیت همه جانبه هستش. و یا نگاه بکنید 80% آب‌های مازندران در واقع به پساب‌ها وارد میشه، یعنی 80% آب‌هایی که مصرف میکنن عملاً وارد سیستم فاضلابی میشه و بعد از اونجایی که فاضلاب‌های درستی وجود نداره وارد در واقع چی میشه؟ وارد دریای خزر میشه. فقط دو شهر بر اساس اطلاعاتی که من دارم دارای سیستم فاضلاب هستش و بقیه روستاها و شهرها در واقع خارج از این هستن. پس بنابراین اقدامهای عملی چیه؟ اقدامهای عملی این هستش که سیستم‌های جدید و مدرن به اصطلاح برای فاضلاب‌ها باید تولید کرد، برای تصفیه فاضلاب‌ها باید تولید کردش. به علاوه بعد چه باید کرد؟ در ارتباط با تمامی کشتی‌هایی که در حال رفت و آمد هستند در دریای خزر، اینها رو باید چک کرد و جلوگیری کرد از میزان به اصطلاح آلودگی‌هایی که اینها تولید میکنن. و به علاوه کاری که باید کرد، به فرض شما در نظر ارتباط با ماهی های خاویار، امروز در واقع بنابر گزارش های بین‌المللی ماهی خاویار در این دریاچه در حالت نزدیک به اضمحلال قرار گرفته. خب این چه قاعده‌ای هست، چه وضعیتی هست؟ ما میدونیم بخشی از این ماهی های خاویار به عنوان نمونه در ارتباط با ایران بخشیشو تولید دولتی هستش و بخش مهمی از این خاویارها به شکل قاچاق داره صورت میگیره. یعنی علارغم اینکه قواعدی در ایران هم وجود داره، ولی این قواعد به طور عملی رعایت عملا نمیشه. یک سهل‌انگاری با اراده توأم با خرابکاری عملا داره صورت میگیره، زیرا افرادی که نفعشون در سوء استفاده کردن از محیط زیست هستش، به این ترتیب بنابراین کار رو به بد میکشونن. پس بنابراین تمام قضایای یک، مدیریت صحیح از نظر آماری و مجموعه شرکت هایی که در کل این منطقه باید باشه و توسط همه کشورها، دو، سرمایه گذاری های لازم و جلوگیری کرده از مجموعه منابعی که این به اصطلاح آلودگی ها رو وارد سیستم میکنن و این خود یک اراده واقعا سیاسی به معنای گسترده مطلب، چه در ارتباط با دولت ایران و چه در ارتباط با کل این کشورها باید صورت بگیره که در لحظه کنونی ما شاهد چنین اراده سیاسی برای مسائل محیط زیستی دریای مازندران، ما چنین اراده‌ای رو نمی‌بینیم متأسفانه.
آقای ناصر کرمی، همونطور که آقای ایجادی اشاره کردن، صید خاویار با کاهش بسیار شدیدی طی سالهای گذشته روبرو شده. همینطور فوک دریای خزر در معرض انقراض هست. به اعتقاد شما برای جلوگیری از اینکه فوک خزر و ماهیان خاویار در معرض نابودی قرار بگیرن چه باید کرد؟
خزر یک اکوسیستم بسته است. این اکوسیستم بسته الان به شکل‌های مختلفی با تنش شدید روبرویه، یعنی بحثی بحث بهره‌برداری بی‌رویه است از منابع آبزی، مثل سید بی‌رویه، و حالا این که خودش یک بحثی است. اما بحث بزرگتر این است که این چند تا کشوری که دور این دریا هستن همشون استانداردهای محیط زیستی بسیار پایینی دارن. جناب دکتر ایجادی هم اشاره کردن، مثلا من خود ایران رو مثال بزنم، با وجودی که بنا به دلایل مختلف موضوع محیط زیست خزر عرض کردم باید خیلی مهم باشه برای ما، میلیون ها نفر از همیهنان ما اونجا زندگی میکنن و به هر حال شرایط زیستی و اکولوژیک این دریاچه مستقیما روی زندگی اونها اثر داره. مضاف بر این که دریای خزر و ساحل خزر، اون چیزی که ما بهش میگیم شمال، این یک بخش مهمی از به قول معروف اونه که بخشی از جغرافیای ایرانه که به ما یک جور تناسب و تعادل میده در چشمانداز ایران، چون عمده جنگل‌های ما اونجاست. ما که میگیم سرانه جنگل در ایران، بیشتر منظورمون اون مساحت جنگل‌های شمال است. مثلا تقسیم بر کل مساحت کشور در بقیه ایران چندان جنگلی باقی نمونده، حتی در زاگرس، و یا حالا اون فرصت‌هایی که برای تفریح به ما میده، به هر حال اونجا خیلی برای ما جای مهمیه. اما ما که باید مدعی محیط زیست باشیم، یعنی باید بریم یقه روسیه رو بگیریم بگیم چرا 80% اعصاب صنعتی روسیه از طریق رود ولگا میاد وارد خزر میشه. خب پس اعصاب صنعتی چیز کاملا قابل کنترلی، چرا روسیه این کارو میکنه؟ یا جمهوری آذربایجان چرا مثلا استانداردهای لازم رو توی بهره برداری نفتی مثلا انجام نمیده؟ اما خود ما نمیتونیم مدعی اونها بشیم، معترض اونها بشیم، چون خود ما هم به شکل دیگری داریم اونها رو آلوده میکنیم. من خیلی زیاد گفتم ما تنها کشور دنیاییم که از رودخانه به عنوان سیستم خدادادی، سیستم طبیعی برای دفع فاضلاب استفاده میکنیم. یعنی یک رودخانه‌ای که داره از توی شهر میگذره تصور میکنیم خب این درست شده که ما فاضلاب شهر رو توش رها کنیم و این ببره پایین‌تر. شما این رودخونه‌های جایی رو که دیگه مصب رود هست میرسه به خزر، رودخونه‌های شمال رو میگم، همه رو از گرگان بریم تا آستارا، یعنی از بندر حسین قلی خان که متعلق شرق ماست توی دریای خزر تا بریم به آستارا که متعلق غربه، شما این رودخونه‌ها رو که میبینید در فاصله خیلی کوتاهی، یعنی مثلا ممکنه 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 15 کیلومتر بالاتر اینا از کوهستان میان وارد دشت میشن، بعد بیان میرسن به خزر. اون بالای رودخانه زیبا و خروشان و با آب زلاله، بعد ناگهان میرسه به اون جایی که خزره، دیگه ما با یک گنداب غلیظ از یک فاضلاب متعفن سیاه رنگ روبرویم. چیه در این مسیر 15 کیلومتر هرچی ما خودمون فاضلاب شهری و روستایی و پساب کشاورزی اینا بوده توی رودخونه راه کردیم اجازه دادیم بره اونجا، خود این فاضلابه که میره اونجا دوباره به حلقه ما برمیگرده، یعنی از طریق ماهی که سیر میشه از اونجا، بالاخره از طریق نوع فعالیت هایی که وجود داره، بسالودگی خاک، بسال و هر شکلهای مختلف اینها. ما اینکه این اجازه رو میدیم، بحث زباله که وجود داره اونجا، بحث خیلی بحث حقوقی کاملا مشخصی هم داره، یعنی نکته نیست بگیم ما مقررات نداریم. ما در ایران ذکر شده قانونا 70% از حریم دریا حریم عمومیه، نمیشه توش ساخت و ساز انجام داد، این قانونه، استثناء هم نداشته، نگفته استثناء هم آقای فلانی مثلا میتونه اینو، ولی 90% ساحل خزر 90% کاملا اشغال شده. یعنی شما میرید دارید قدم میزنید، یک دیواری جلوی شماست که میبینید دیوار رفته توی دریا، یک کسی خونه ساخته، دریا بخشی از حیات خونش، اصلا دریای خزر سند داره، آب داره، برق داره، اینها. میگید خب این یک آدم متنفذ زورگوی بوده، اینها مالا بعد میشه ازش شکایت کرد. میبینید بغل دستیش مجتمع رفاهی کارکنان قوه قضاییه است، یعنی شما از این آدم باید به اون مجتمع شکایت بکنید. میرید بعدیش میبینید نمیدونم مجتمع کارکنان نیروی انتظامیه، یعنی بعد حالا اگر ازش شکایت کردید اون باید بیاد پیگیری کنه. ساحل اشغال کردیم، فاضلاب رو هم راه میکنیم اون تو، درسته؟ خب این از خود ما تا نیاییم این مسئله خودمون رو حل بکنیم، نمیتونیم بریم یقه روسیه رو بگیریم، نمیتونیم بریم یقه جمهوری آذربایجان رو بگیریم یا یقه ترکمنستان رو بگیریم. اینا متاسفانه عرض کردم مسئله اصلی سبک زندگی این جمهوری هاست، این 5 کشوره، یعنی سبک زندگی بسیار سطح پایینی و استانداردهای محیط زیستی خیلی پایین و عدم مسئولیت‌های دولتی و حکومتی، یعنی حکومت‌های این کشورها اغلب یک سیستم‌های حالا یا توتالیتریستی یا نیمه توتالیتریستی هستند، یعنی به ظاهر انگار شما با یک سیستم دموکراتیک رو برید ولی در اصل دموکراتیک نیستن یا رسما توتالیتر هستند. اینها سیستم‌های توتالیتر پروپاگاندا براشون مهمترین نکته است، یعنی اگه شما دو تا فرصت شغلی بدید تحت عنوان یک رشد اقتصادی خیلی بیشتر جلب توجه مردم میکنه به حاکمیت تا اینکه شما بگید من محیط زیست رو حفظ کردم، فوک خزری رو حفظ کردم، ماهیان و خوابیاری رو حفظ کردم. اینها مشکل اصلی اینه، یعنی ریشه در بنیادهای سیاسی اقتصادی کشورهایی داره که در پیرامون این خزرن، در دریای خزرن. مشکل قانون نیست، مشکل مقررات نیست، این کشورها دور هم جمع شدن، مصوبه دارن، این کشورها با هم یک جور اتحاد محیط زیستی برقرار کردن، دفتر مشترک داشتن، برنامه محیط زیست سازمان ملل یونپ اصلا برای اینجا یک پروژه خاص داشته. همه چیز شست و رفته از نظر محیط زیستی، از نظر قوانین، مقررات، چه باید کرد چه نباید کرد مشخصه. اما نکته اینه که مو که استاندارد زندگی تو این پنج کشور اینقدر پایینه، خزر این وسط مثل گوشت قربونی افتاده و متاسفانه این وضعیت اسفناک رو داره.
آقای ایجادی، پروتکل‌های کنوانسیون تهران در خصوص خطراتی که دریای خزر رو تهدید می‌کنن چه هستن و به کدام نقاط بحرانی متمرکز شدن؟
بله، همونطور که می‌دونیم کنوانسیون تهران در 1382 در واقع امضا شد و حتی چند سال بعدش هم در سال 1385 بود که یک جشن هم به پا کردن برای به اصطلاح افتخار به این قرارداد کنوانسیون اینا. و از جانب موادی که مورد به اصطلاح توجه این کنوانسیون بود، چگونگی در واقع نجات همین دریای مازندران و اینکه در ارتباط با مسائل مربوط به صنعتی، مسائل مربوط به فاضلاب‌های گوناگونی که وارد میشه، مسائل مربوط به نفت، مسائل مربوط به فعالیت‌های نظامی و غیر و غیر در اونجا در واقع ذکر شده. متای مراتب این کنوانسیون‌ها خیلی در مورد ایران از جمله ما می‌دونیم که یکی از کارهایی که هرگز جمهوری اسلامی ایران انجام نمیده همین وفای بچی به همین نوع به اصطلاح کنوانسیون‌های محیط زیستی هستش که در سرتاسر کشور اگر ما نگاه بکنیم خرابی‌هایی که اینها تولید می‌کنن، این در واقع بیان یک نوعی اراده برای ویرانگری هستش. ما از سوی مثلا کنوانسیون رامسری داشتیم که در زمان البته پهلوی برقرار شد در ارتباط با به اصطلاح مناطق مرطوب و به اصطلاح مرغزارها و رودخانه ها و غیر ذلک. عملا چه کسی اینها را رعایت کرد به عنوان نمونه در ارتباط با جمهوری اسلامی؟ تمام اقدام های این جمهوری اسلامی در زمینه اداریش، در زمینه در واقع کنترل بازرسیش، در زمینه به اصطلاح اراده سیاسی عملا در این جهت حفاظت حرکت نشده. و در ارتباط با مسئله مربوط به دریای مازندران همین ترتیب قواعدی وجود داره، این قواعد نه توسط جمهوری اسلامی مورد تایید و به خصوص مورد اجرا قرار میگیره نه دیگران، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها دارای منطق اقتصادی، مالی و سودپرستی هستش و برابری آنچه که برایش مهمه بلافاصله از این موقعیت‌ها و این امکانات استفاده و در نوعی سوء استفاده بکنن و کارشون رو به پیش ببرن. به این خاطر هستش که به عنوان نمونه در کل منطقه شمال ما بر اساس نوعی برحال گزارش هایی که داریم و میدونیم حدودا میزان بسیار بسیاری از این زباله هایی که در این اونجا وجود داره اینها رو چیکار میکنن؟ اینها رو میسوزونن. خب یعنی چی؟ یعنی باز دریافت نمیشه، جداسازی صورت نمیگیره، بعد اینها رو میبرن میسوزونن. خب وقتی که میسوزونن یکی از نتایج سوزاندن این زباله هایی که در این منطقه های گسترده و دشتی و غیر ذلک هستش چیه؟ ایجاد شیرابه های زباله ها هستش. یکی از علل مریضی و بیماری محیط زیست دریای مازندران همین ورود شیرابه های ناشی از آتش زدن زباله ها هستش که وارد این دریا میشه. مثلا به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم، گفته میشه البته باید تو آمارش دقت کرد به خاطر اینکه یک مرکز معین کاملا جدی آماری ما متأسفانه در ایران نداریم که بشه خیلی قاطعانه روش اتکا کرد، ولی بنابر برخی آمار گفته میشه که به فرض 65% کل موسوم مصرفی در کشور در منطقه شمال ما مورد استفاده قرار میگیره. خب این سموم مختلف که از جمله در زمینه کشاورزی و غیر ذلک هستش، اینها نتیجه‌اش چی خواهد بود؟ میره در درون زمین، میره در درون آب، میره در درون زنجیره در واقع مربوط به مواد غذایی و نجاتم در ارتباط با زندگی انسان‌ها و سلامتی انسان‌ها و غیر ذلک اینا. بنابراین آنچه که در کنوانسیون‌ها آمده این ایرادی در واقع نیست. مسئله مرکزی مورد انتقاد عدم اجرای همون مفادی که در درون کنوانسیون‌ها به وجود آمده، این رو اجرا نمی‌کنن. یعنی در واقع قدرت اجرایی، قدرت قانونی و قضایی لازم، میزان در واقع بازرسی، میزان در واقع فسادی که نباید باشه که اینها کاملا به سرانجام دادگاهی خودشون برسن، به این خاطر استش که عملا وضعیت محیط زیست ایران تخریب میشه، علارغم این که اینجا اونجا مسئولین جمهوری اسلامی ادعا دارن که ما داریم کار میکنیم و غیر ازاری، و ما میدونیم که یک دروغ سازی جهل در ارتباط با اصطلاح خود دریاچه ارومیه رو ما شاهد بودیم که این دریاچه چگونه طی 25 سال اخیر عمدتاً به خاطر اقداماتی که توسط انسان صورت گرفت، یعنی نیروهای اقتصادی، نیروهای سیاسی، نظامی و غیر ذلک، این نتیجه به اصطلاح خشم آسمان نبود، نتیجه بدرفتاری انسانها و مشخصاً حاکمین و مسئولین در ارتباط با این محیط زیست بود و همچنین در ارتباط با دریای مازندران هم به همین ترتیب، هم از جانب ما ایران، هم از جانب دیگران نوعی در واقع ولنگاری، نوعی تبهکاری محیط زیستی وجود داره. یعنی وقتی ما صحبت از این رو، وقتی کلمه یک تبهکاری رو استفاده میکنم، منظورم مشخصا کیم، یعنی نوعی جنایتکاری که یک قاعده امروز زیست محیطی جهانی هستش. این در واقع جنایتکاری محیط زیستی عملا صورت میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه شما به راحتی میتونید اثبات بکنید که طی این 40 سال، طی این 10 سال اخیر چگونه میزان در واقع آلودگی‌های بالا رفته. خب چه کسی میتونه اقدام بکنه؟ آیا فلان فردی که فاقد فرهنگ هست میتونه اقدام کنه به عنوان شهروند؟ نه، که اون هم باید طبعا رفتارش رو تغییر بده، ولی گذشته از این در سیستم آموزشی و به خصوص در سیستم مدیریت کشوری هستش که ما باید کلید اصلی رو در واقع جستجو بکنیم، و چون در این زمینه وجود نداره، عملا چی؟ جنگل ها خورده میشه و از میان جنگل خاران از جمله افرادی هستن که در درون حکومت اسلامی یا از دوستان حکومت اسلامی هستن، و دریای مازندران در واقع تخریب میشه، ویرانگری در صورت میگیره، به خاطر اینکه بی‌لیاقتی و ولنگاری و تبهکاری متاسفانه قاعده اصلی هست که ما در واقع از این زاویه زیانش رو میبینیم، و برای نسل امروز و نسل‌های بعدی و در این کشور ما عملا گویا هیچ گونه به اصطلاح اراده‌ای نیست که این طبیعت برای نسل‌های بعدی نیز نگهداری بشه.
آقای کرمی، قراردادی که در سال 2018 در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر امضا شد، چه مسئولیت‌هایی رو برای کشورها در قبال محیط زیست مشخص می‌کنه؟
اون قرارداد آیا یک قدم به جلو بود نسبت به اون کنوانسیون تهران، از جهت اینکه یک مدار به اصطلاح مؤلفه‌های آلاینده توی خزر مشخص شده بودن، مسئولیت‌های کشورها به تناسب نوع آلودگیشون مشخص شده اینها، و خب یک جوری که میشه گفت با نظارت مثلا و بعد حساب نهاد ناظر دیده شده. اما مشکل این است که همون مثلا قرارداد 2018 هم مشکل اصلیش این است که ضمانت اجرایی نداره، مثل بقیه پروتکل‌های مدتی زیستی که اغلب این مشکل رو دارن. و من عرض کردم که نکته اصلی این هست که این کشورها سبک زندگیشون یک سبک زندگیه که استاندارد خیلی پایینی رو تبعیت میکنه. مثلا در همین به اصطلاح 2018 بخش مهمی که به مسئولیت ایران است همین بخش کنترل صید و کاهش صید هست اینها، که مسئولیتش داده شده چون بخش زیادی از صید به خصوص صید ماهیان استروژن و خاویاری تو اون بخش عمیق‌تر و گرم‌تر جنوب که منطقه ایران است صورت میگیره. اما ایران نمیتونه، یعنی ایران باید تعداد زیادی آدم رو بیکار کنه که اون آدم‌ها شغل جایگزین براشون وجود نداره. این مسئولیتی که به ایران داده شده اونجا توی اون قرارداد، یا اون چیزی که مربوط به آذربایجان است، به هر حال آذربایجان هم باز یک کشوریه که از شرط اقتصادیش اجازه نمیده بیاد به اصطلاح این نوسازی تاسیسات نفتی رو انجام بده. من عرض کردم ما که به کاغذها و مذاکرات و توافقات اینها نگاه میکنیم، هیچ کم و کسری وجود نداره. کم و کسری اگر که هست، جناب دکتر ایجادی خیلی به تفصیل و دقیق گفتن، در شرایط عمومی سیاسی اقتصادی این کشورهاست. یعنی حالا ما فقط همه این کشورها، یعنی مثلا ایران، شما حالا خزر یک بخش، به نظر من بخش کوچکتر مشکل محیط زیست ایران، بخش بزرگتر مشکل ایران اینه که ما بیابان‌زاترین کشور جهانی، ما تو شخا کشور اول دنیای این مشکلات اصلی محیط زیست ایران که اثرش رو حالا به شکل‌های مختلف داریم می‌بینیم. به هر حال همون قرارداد 2018 اگر درست اجرا بشه میتونه مشکلات رو حل کنه، اما من خوشبین نیستم به اجرای اون.
و به عنوان پرسش آخر آقای ایجادی، پایین رفتن سطح آب دریای خزر که یک دیگر از موزلهای دریای خزر هست، کشورهای همجوار خزر برای جلوگیری از اون چه اقداماتی باید انجام بدن؟
در ارتباط با میزان پایین رفتن سطح آب، خب حتما یک بخشش برمیگرده به وضعیت اقلیمی کل در واقع اون منطقه و به گسترده‌ترش در جهان هستش. از سوی دیگه یک پدیده‌ای که وجود داره در واقع میزان سدسازی‌های متعددی که در جاهای مختلف در کشورهای مختلف صورت میگیره و بنابراین میزان آب که حقابه هر کدوم از این دریاچه‌ها هستش یا دریا هست، به خصوص که یه دریای بسته هستش و بنابراین با آبهای آزاد ارتباط نداره، شما زمانی که این دریا نتونه حقابه طبیعی خودش رو در واقع بگیره، بناگزیر در یک دوره دستخوش یک به اصطلاح مشکلات میشه. یعنی همون ماجرایی که در ارتباط با در واقع دریاچه ارومیه صورت گرفت، دریاچه ارومیه که 16 رود بهش وارد میشه و روی تمام این رودها رو اینها برداشتن و در واقع سد ساختن و جلوی آب طبیعی وارد شده در این دریاچه رو گرفتن و این دریاچه رو به مرز رسوندن. در ارتباط با دریای مازندران به همین ترتیب تمام این سدها در تمام کشورهایی که در صورت میگیره واقعا باید اینها مورد بررسی قرار بگیره و منتهای مراتب این که ما میگیم این آرزوی ما هستش، ولی متاسفانه یک طرف دولت ایران هستش و از سوی دیگه هم دولت‌های دیگه هستن که همونطور که بیان شد در واقع اینها فاقد اون دانش و فاقد اون فرهنگ و فاقد در واقع مسئولیت و اراده در زمینه محیط زیستی هستش. عملا شما توجه بکنید که با پایین رفتن خود سطح آب دریای مازندران، یکی از این ماجراها همین مسئله خشک شدن یا در حال خشک شدن تالاب میانکاله استش که این هم باز به خاطر همین پایین آمدن آب دریا عملا ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم که خود اینها اون وقت منجر به این میشه که ماهی ها به اندازه لازم جایی برای تخم‌ریزی های منظم نداشته باشند و بنابراین پایین رفتن خود باز منشأ مشکلات و تخریبات دیگه محیط زیستی هستش. پس بنابراین آنچه که واقعا باید به نظر من صورت بگیره، یک دریا رو باید نجات داد از طریق اقدامات عملی بیشتر و جدی برای اینکه جلوی رفتن هرزابه ها و پساب ها رو جلوش گرفت. دو، باید حتما در ارتباط با مسئله سطح اقدام کرد و آب لازم به این دریا کمابیش به وجود بیاد، یعنی ادامه پیدا کنه و چه بسا امروز حس نشه این مشکل، زیرا این وسعت این دریا آنچنان گسترده و بزرگ هستش رو و به معادله در واقع دریاچه ارومیه نیست، ولی که اینها رو با اندازه‌گیری میشه نشون داد که این پایین آمدن ها خطرات زیادی رو میتونه تولید بکنه. و به خصوص اینکه بالاخره نکته آخر این هستش که ما احتیاج به فرهنگ سازی واقعا داریم، فرهنگ سازی زیست محیطی، زیست بومی، و این امر متاسفانه بسیار ضعیف هستش. گویی اینکه ما به هر حال با یک سلسله حاکمانی مواجه هستیم که اینها در واقع به تبهکاری های خودشون ادامه خواهند داد و نوعی به هر حال بدبینی نسبت به این واقعیت وجود داره، ولی در این حال راه دیگه ای باز نداریم که هوشمندان، که شهروندان، که نهادهای اونجه هایی که در ایران و یا این کشورهای گوناگون هستند، که نخبگان سیاسی، دانشگاهی، هنری، همه در واقع این رو یادشون باشه که یک محیط زیست تخریب شده تهدیدی مستقیم برای زندگی هم انسان، هم جانور و هم در واقع کل طبیعت هست.
با تشکر از شما آقایان جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در پاریس، و ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، برای این گفتگو.